صفحه 58. فوری دریافتم که در یک خانه اعیانی هستم. حال بسیار زیبا بود. میز گرد کوتاهی در وسط اتاق قرار داشت. روی آن کاسه ای از بلور تراش گذاشته بودند و در آن گل میخک جلوه میفروخت. چلچراغی که از سقف خوشرنگ آویزان بود تمام حال را روشن میکرد. یک گلدان بزرگ نخل در گوشه ای قرار داشت. تابلو را به کنار میز کوتاه تکیه دادم. دخترک پالتو و کلاه مرا گرفت. نگاهی به اطراف خود انداختم. همه چیز در نظرم جالب و باسلیقه مینمود. احساس کردم که در این محیط غریبه هستم. خود را حقیر و بیچاره یافتم. وحشت کردم. نکند که این زن در این خانه در محیط خودش بر من غلبه کند. در مدرسه من صاحب خانه و فرمان فرما بودم. اما اینجا همه چیز با نظر حقارت به من نگاه می کرد. چشمم نمی توانست با گلدان تراش و چلچراغ و دیوارهای خوشرنگ و قالی خوشنگار عادت بگیرد. من تمام اساسیه مدرسه را می شناسم. از تاریخچه وجود آنها با خبرم. سالها آنجا زندگی کردم. تمام تابلوهای آن را با دست خودم لمس کردم. اما اینجا در این خانه پرشکوه و جلال دست و پای خود را گم کردم. خدمتکار گفت بفرمایید آقا. در اتاقی را باز کرد. فرنگیس روی صندلی راحت نشسته بود. لباس سبز تنچسبی پوشیده بود. جوانتر جلوه می کرد. صورت نیکوی او مرا به حال آورد. غرور گرفته من جان گرفت. بیان که توجهی به زن ناشناس کنم به خدمتکار گفتم شما تابلو را بردارید بیاورید توی اتاق، اما مواظب باشید به در و دیوار نخورد. وقتی کلفت خواست آن را بلند کند گفتم نه اینجور نمی شود، وسطش را بگیرید. بلند حرف می زدم که فرنگیس را متوجه خود کنم. چند ثانیه‌ای به خواندن روزنامه‌ای که در دست داشت ادامه داد. به شنیدن صدای من از جا بلند شد. مجبور گردید تا دم در اتاق به پیشواز من بیاید. دنبال خدمتکار پالتو به دست، مانند کسی که به آمد و شد در این گونه خانه ها عادت دارد وارد اتاق شدم. سری به خانم تکان دادم و با چشمهایم مراقب بودم کلفت تابلو را کجا می‌گذارد. اما تابلو بزرگی که به دیوار مقابل آویزان بود جلب توجه مرا کرد. این منظره جماران که به دیوار آویزان بود حتما کار استاد بود، زیرا من چند طرح آن را دیده بودم و مدتها عقب خود تابلو می گشتم. وقتی آن را در اتاق زن ناشناس دیدم دلم قرص شد. دیگر با این همه قرائن نمی شد شک کرد که این زن استاد را نمی شناخته است. همین که خدمتکار تابلو را به زمین تکیه داد به طرفش رفتم، آن را از دستش گرفتم و گفتم بسیار خوب، من خودم بازش می کنم. کلفت داشت از اتاق خارج می شد که فرنگیس آمرانه گفت سکینه صبر کن. چه میل داشتید آقا؟ میل دارید یک گیلاس کنیاک به شما بدهم؟ با این لحن مؤدب و مهربان منتها ساختگی، خنده‌ای شاد و دلگشا همراه بود. اگر این زن بخواهد باز هم با من اینجور رفتار کند دیگر از جا در می روم. خوب می داند که من به چه قصدی اینجا آمدم. می داند که اولا یک ساعت هم شده باید مطیع من باشد و ناگفتنی ها را بگوید. با وجود این با همان لحن که هنگام ورود به دفتر من صحبت می کرد می خواهد گفتگو کند. رو کردم به کلفت و گفتم مرسی، من چیزی نمی خواهم. صورت فرنگیز از بیان تند و خشن من سرخ شد. جرأت نکردم به چشمهایش نگاه کنم. از آهنگ صدایش پیدا بود که خود را باخت. پرسید پس اجازه بفرمایید بیاید و تابلو را باز کند. خیر خانم، این خدمت را به من واگذار کنید. استدعا می کنم کلفتتان را مرخص فرمایید. با سر اشارهی به سکینه کرد و او رفت. بدون اینکه منتظر تعارف شوم رفتم و روی صندلی راحتی که درست مقابل فرنگیس بود نشستم. فرنگیس کمی مکث کرد بعد آمد نشست. یکی دو دقیقه سکوت برقرار بود. صدای عبور اتومبیل و درشکه و حتی رهگذران شنیده میشد. بعد او حوصله‌اش سر رفت. نمیخواهید تابلو را به من نشان بدهید؟ تابلو را به این قصد آوردم که به شما نشان بدهم. اول باید معامله انجام بگیرد. گفتم که حاضرم هر قدر پول بخواهید بدهم. خدمتتان عرض کردم که من حاضر نیستم شرافت خود را به این ارزانی بفروشم. به علاوه اگر بخواهید با همان لحنی با من حرف بزنید که به نظرم ساختگی و دروغی است، فوری تابلو را بر می دارم و می روم. من آمدم اینجا با شما صمیمانه و صادقانه صحبت کنم خانم. ببخشید اسم شما را هنوز نمی دانم. شما را فرنگیز خانم خطاب می کنم. به من قول دادید هر چه بخواهم به من بدهید. چه می خواهید؟ شما باید آنچه به هیچ کس نداده اید به من بدهید. یعنی چه؟ اگر توضیح بخواهید مجبورم اول مقدمه‌ای بگویم تا مقصودم را بهتر بفهمید. من اگر از شما صداقت و صمیمیت می‌خواهم باید خودم با شما صادق و صمیمی باشم. تصور نکنید که من امشب با شما آشنا شدم. 10 سال است که من این تابلو را که الان در اتاق شماست هر روز می‌بینم. بنابراین 10 سال است که من شما را می‌شناسم. چند لحظه‌ای مکث کردم. به انتظار اینکه او بدود توی حرف من و من به او تحکم کنم و بگویم قرار است با هم راست بگوییم. فرنگیز هیچ نگفت. معلوم بود که مسخر من شده است. انکار نکرد، سرش را پایین انداخته بود. انگشتان دو دستش را به هم قفل کرده بود. مانند مجسمه ای بی حرکت نشسته بود. پیراهن سبزی که برتن داشت به او می آمد. گیسوان آویخته روی شانه هایش چند موج داشت. فقط گردی صورتش پیدا بود. ملایم بدنش را تکیه داد و به پشتی صندلی راحت تکیه کرد و چشمهایش را به رومیزی ماهوت سیاه و گلدار دوخت. کوشیدم نگاهی نافذ به چشمهایش بیاندازم، اما به من نگاه نکرد. دیگر مانند جوجه‌ای در دست من اسیر بود. گفتم خانم اسم شما چیست؟ نپرسید. اسم من در مقصود شما هیچ تأثیری ندارد. من همان کسی هستم که شما جستجو می کنید. این را می دانم. بسیار خوب، اسم حقیقی شما برای من زن ناشناس باشد. آیا مایلید که با هم راست و صمیمانه گفتگو کنیم؟ از جان من چه می خواهید؟ لحن او تأثرآور بود. دلم را سوزاند. خجالت کشیدم که با چنین شدتی با او رفتار کردم. فرنگیس هم مانند همه آدم های خودخواه وقتی ذلیل می شد رقت انسان را برمی انگیخت. اینها فقط در اوج فرمان روایی می توانند بزرگ جلوه کنند. وقتی ضربتی خوردند ذلیل و بیچاره می شوند. جوابی ندادم، اما او پرسید آقای ناظم آمده اید اینجا که مرا شکنجه بدهید؟ نه برعکس، آمدم که هم خودم و هم شما را از کابوسی که زجرمان می داده رهایی بخشم. منتها مقصود اساسی من این نیست. شما و آقا رجب تنها کسی بودید که استاد را می شناختید. آقا رجب مرد و هیچ نگفت. شاید به دلیل اون که او را ترسانده بودند. شاید هم نمی فهمید و یا خود را به نفهمی می زد. اما شما او را می شناسید. شما اسراری از زندگی او می دانید که انتشار آنها برای نسل معاصر و آیندگان ضروری است. شما می توانید مرا ریاکار و شارلاتان تصور کنید. حق هم دارید. برای اینکه کشف رمز زندگی استاد یک جنبه خودخواهی هم برای من دارد. من زندگانی خود را دانسته و یا ندانسته وقف او کردم و باید راز زندگی او را بگشایم. می‌خواهید زندگی استاد را بنویسید؟ شاید اگر جنبه عمومی داشته باشد و بتواند برای مردم سرمشق باشد شاید بنویسم. پس اگر آنچه را که می دانم بگویم شما در کتابتان علنی خواهید کرد؟ من زندگی شما را نخواهم نوشت. آشنایی با زندگی استاد برای مردم سودمند است. شما می خواستید با من صادق و صمیمی باشید؟ مگر تا به حال به من دروغ گفته اید؟ بله، تمام آنچه در تالار موزه درباره فروش آثار استاد ماکان به شما گفتم دروغ محض بوده است. از زمانی که من در این مدرسه هستم یک تکه کاغذ هم که قلم استاد به آن خورده باشد بیرون نرفته. اما همیشه اینطور نخواهد بود. تا به حال آثار استاد را هیچ کس ندزدیده که سهل است. حتی من تا آنجا که توانستم بسیاری از پرده ها و طرح‌های استاد را هم که خودش در زمان حیاتش به این و آن فروخته و یا بخشیده جمع‌آوری کردم. اولا 100 اثر او را به نفع دولت خریدم و به این موزه برگردانده‌ام. با وجود این امشب این تابلو را به خانه شما آوردم و حاضرم که همینجا بگذارم و بروم. پس با پول نمیتوانید مرا راضی کنید. 10 سال است که چشم راه شما هستم. شما صاحب این چشم ها هستید. زن ناشناس تکان سختی خورد. هر دو دستش را روی لبه های صندلی راحت گذاشت. و بدن نرم و ورزیده‌اش را راست کرد و گفت: نه این طور نیست، این چشم ها مال من نیست. اما این لب و دهان و پیشانی و زلف ها و گونه ها که حتما از آن شماست. شاید. شاید؟ پس چطور چشم ها از آن شما نیست؟ آقای ناظم. لحنش ملایم‌تر و التماس کننده تر شد. باز هم دلم سوخت. زیاد سخت گرفته بودم. آقای ناظم، با یک کلمه نمی شود جواب داد. شاید حق با شماست. شاید اگر یک بار در زندگی آنچه را که به سر من آمده نقل کنم و آنچه را که به قول شما به هیچ کس ندادم به شما بدهم، برای من بهتر بشود و این سایه‌ای که همه جا دنبال من است از من دست بردارد. شما میل ندارید یک گلاس کنیاک بخورید؟ من سر تکان دادم. در هر صورت گفتگوی ما امشب زیاد طول می کشد. اجازه بدهید دستور بدهم که برای شما هم شامی درست کنند. برای خودم هم میگویم یک گلاس کنیاک بیاورند. اعصاب من از هم پاشیده است. از ساعت 4:30 که پیش شما آمدم تا حالا در استراب و وحشت هستم. اما فقط امشب اینطور نیستم. الان یک ماه است که به تهران آمدم و چند روز است که برای دیدن این تابلوها در تشویش هستم. هر وقت سر سال او میشود همین حال به من دست میدهد. مخصوصاً به نقاط دوردست می روم که دسترسی به تابلوها نداشته باشم. امسال دیگر تاب نیاوردم. از جایش بلند شده بود. داشت می رفت به طرف در. گفتم: بسیار خوب، تا شما دستور شام بدهید من تابلو را باز می کنم. نه، صبر کنید. برگشت به طرف من. دستش را روی بازوی صندلی که روی آن نشسته بودم گذاشت و گفت: صبر کنید، من الان آماده نیستم. در را باز کرد و بیرون رفت. من اساسیه اتاق را تماشا می کردم. بالای اتاق میز تحریر کوچکی بود و روی آن چند کتاب و مقداری کاغذ مرتب چیده شده بود. یک چراغ پایدار بلند با حباب سبز آنجا را روشن می کرد. طرف راست میز قفسه کوچکی بود پر از کتاب به زبان فرانسه. روی میز عکسی از استاد دیده می شد. قاب منبتکاری داشت. پرده های اتاق به رنگ سرمه‌ای بود. روی کمدی که دیوارهای آن از شیشه سنگی کدر بود چند مجسمه قدیمی چیده بودند. منظره جماران بر جلوه اتاق می افزود. دو صندلی راحت دیگر و یک مبل بزرگ اساسیه اتاق را تکمیل می کرد. از جایم بلند شدم و به طرف دیوار رفتم که تابلو استاد را تماشا کنم. در همین زمان زن ناشناس در را باز کرد و دنبال او کلفت با یک سینی و دو گیلاس وارد شد. آنها را روی میز گذاشت و رفت. زن ناشناس از کمد یک بطری کنیاک در آورد و روی میز گذاشت و نشست. یک ته گیلاس کنیاک خورد. کمی فکر کرد و گفت: بگذارید اول بگویم چگونه با او آشنا شدم. بعد هر چه می‌خواهید بپرسید. من سوالی ندارم از شما بکنم. دلم می‌خواست هرچه بیشتر درباره او صحبت می‌کردید. من نمی‌خواهم از زندگی خودم برای شما چیزی بگویم. در زندگی من هیچ چیز تازه‌ای که متمایز از سرنوشت بیشتر مردم باشد وجود ندارد. و تازه شما چه علاقه‌ای به من و سرنوشت امثال من می‌توانید داشته باشید؟ اما استاد به اندازه یک سر و گردن از همه دور و بر خودش بزرگتر بود. درست یادم نیست در چه سالی با او آشنا شدم، اما خوب می دانم که من 19 یا 20 سال بیشتر نداشتم. دختری بودم پر جرأت، خودم می گویم پر جرأت، اما دختران همترازم مرا پر رو می دانستن. می توانستم به کسی که هرگز او را ندیده و نشناختم خودم را معرفی کنم و ساعتها حرف بزنم. از مطالبی که اصلا مورد علاقه طرف نباشد، از چیزهایی که خودم هم وارد نبودم گفتگو کنم و چون خوشگل بودم این جسارت من زننده نبود. جوانها همه از این گستاخی من خوششان می آمد و به من پروبال می دادند. در مدرسه بچه خرفتی نبودم، اما استعداد من بیش از آنچه در باطن من وجود داشت گل می کرد. تنها فرزند پدر و مادرم بودم و مرا عزیز دردانه بال می آوردند. مادرم زن دوم پدرم بود و کوچکترین تأثیری در اداره خانه نداشت. تمام کارها به میل پدرم انجام می شد. مادرم فقط نقی می زد و بعد تسلیم می شد. از همان کودکی از نقاشی خوشم می آمد. گاهی با آب و رنگ مناظری از طبیعت می کشیدم. پدرم آنقدر داشت که دستش به دهانش برسد و زندگی من همیشه در رفاه و آسایش مادی بوده است. هرگز احتیاج و فقر را در زندگی احساس نکردم. پدرم که مرا لوس بار آورده بود خیال می کرد که خیلی با استعداد هستم. به من می گفت تو خیلی هنر داری و اگر کار کنی روزی بزرگترین نقاش زن ایران خواهی شد. اغلب وقتی پدرم با دوستانش بود و ورق نمی زد یا درباره سیاست روز و مسائل جاری مملکت صحبت نمی کرد، برای ترضیه خودخواهی کارهای مرا به آنها نشان می داد و در تمجید من شاهنامه می خواند. اگر خوشگل نبودم و کارم را جدی می گرفتم شاید چیزی از آب در می آمدم، اما چون سرسری و دمدمی بودم و هر مانعی به میل و اراده پدرم از جلوی پایم برداشته می شد، از 16 سالگی حس کردم که با صورتم و جرأتم بیشتر می توانم جلوه کنم تا با هنرهای دیگری که داشتم و یا می توانستم کسب کنم. در نتیجه هیچ کاری را جدی نمی گرفتم، همیشه راه سهل تر را انتخاب می کردم. در همان ایام روزی پدرم از او از استاد ماکان صحبت کرد. من 2 سالی بود که دارالمعلمات را تمام کرده بودم و از بیکاری داشت جانم به لب می رسید. پدرم گفت که ماکان در فرنگ نقاشی یاد گرفته و مدتی در ایتالیا بوده و اهل هنر به او احترام می گذارند. تابلوهای او را می خرند و دارد اسم و رسمی در میان رجال پیدا می کند. از جمله گفت که درس خصوصی می دهد و خوب است که من هم پیش او بروم و نقاشی یاد بگیرم. مادرم که زن مؤمن و مقدسی بود و نقاشی را حرام می دانست، زیاد با این پیشنهاد پدرم موافقت نداشت. تا 2-3 ماه پدرم و مادرم سر این که تکلیف من چیست و چه باید بکنم گفتگو داشتند. مادرم می‌خواست مرا شوهر بدهد، اما پدرم مزه زنداری را چشیده بود و ته دل میل داشت خودم شوهری را که بابه طبعم است انتخاب کنم. گاهی کار به اوقات تلخی می‌کشید. روزی کارهای نقاشی خود را که به نظرم خیلی زیبا می‌آمد دست گرفتم و بیان که به کسی چیزی بگویم رفتم به کارگاه او. نمیدانم، من هیچ وقت نتوانستم روحیه خودم را تحلیل کنم. هرگز نتوانستم. نه اینکه به فکر نیفتادم، نه، نتوانستم به عللی که مرا وادار به کاری کرده که شایسته من نبوده پی ببرم. کار زشت، کاری که برازنده دختری از طبقه من نبوده کردم، اما هیچ وقت متوجه قبح آن نشدم. نمیدانم چه بود و به چه دلیل، در هر صورت از همان نخستین بار که او را در کارگاهش دیدم فهمیدم که با یکی غیر از آنهایی که باشان سر و کار داشتم روبرو شدم. جور عجیبی با من سلوک کرد. در حالی که دیگران همه تحت تأثیر خنده و گشاده رویی من می رفتند، او نه فقط به خنده های من، به خنده ای که از صمیم قلب از چشم و دهان و گونه و لبان من برمی جست و کاملا ناشی از جوانی و زنده دلی من بود توجهی نداشت، حتی احساس کردم که بی‌اعتنایی هم می کند. اساساً آدم مغرور و خودخواهی نبود، اما خیلی طول می‌کشید تا با کسی اخت شود. قشر سردی همیشه قیافه‌اش را می‌پوشاند و خیلی طول می‌کشید تا درون خود را به کسی بنمایاند. برخلاف دیگران خیلی سرد از من پذیرایی کرد، اما سردی و خوشی آن چیزی نبود که مرا برنجاند. مثل اینکه من اصلاً برای او دلربا نیستم. به من بدی یا بی‌احترامی نکرد. کاش می کرد تا اقلن آدم آن نقاب دروغی را که در این موارد به صورت می زند بر می داشت و او هم مجبور می شد درون مرموز خودش را نشان بدهد. اما همین رفتار عاقلانه و مؤدب خالی از توجیه او مرا آزرده کرد. وقتی خواستم طرحی که کشیده بودم به او نشان بدهم، رفت پشت میز کوچکی نشست. مثل اینکه می خواست تشریفاتی برای تماشای کارهای من قائل شود و اظهار نظر او جنبه خصوصی و دوستانه نداشته باشد. چند ورق نقاشی را در دست چپش گرفت و با دست راست برگ رو را که تماشا می کرد زیر برگ‌های دیگر می گذاشت و دومی را تماشا می کرد. تمام این بازدید شاید 1 دقیقه طول کشید. من منتظر بودم که مرا ترغیب کند. انتظار نداشتم که مانند دیگران به من بگوید که شاهکار ساختم، اما اقلن می خواستم بگوید خب بد نیست، کجا یاد گرفته اید؟ بالاخره مبتدی هستید و باید یاد بگیرید. در عوض خشک و سرد آنها را به من پس داد و گفت انشاءالله خوب می شود. یکی از این کارهای من صورت کلفتی بود که در خانه ما کار میکرد. این دخترک از بچگی در خانه ما بزرگ شده بود و در 16 سالگی شوهر کرده بود. شوهرش پس از یک سال او را با یک بچه گذاشته و سر به نیست شده بود. من این زن را با بچهش با آبرنگ کشیده بودم و به خیال خودم زجی را که این زن تحمل میکرد در وضع نگاه داشتن بچه در حالت چشمها و در دهان باز او گنجانده بودم. دیگران که این طرح‌های مرا می‌دیدند، یک کلاغ چهل کلاغ تمجید می‌کردند. در صورتی که او نه فقط یک سخن تشویق‌آمیز نگفت، حتی آن را بیش از طرح‌های دیگر هم که بیشتر منظره طبیعت بود، مورد توجه و دقت قرار نداد. این مرد در سخن گفتن عجیب صرفه‌جو بود. برای هر کلمه‌ای که می‌خواست ادا کند، ارزش قائل بود. وقتی او را به من برگرداند، من کمی نشستم، شاید به امید این که به طور کلی به من توصیه‌ای بکند، اما هیچ نگفت. گویی می‌خواست به من بفهماند خب اگر دیگر فرمایشی ندارید مزاحم من نشوید. من هرگز چنین آدمی را در عمر خود ندیده بودم. حداقل می‌توانست بگوید که اگر می‌خواهید نقاشی یاد بگیرید بیایید مدتی کار کنید تا ببینم چه می‌شود. آخر وقتی وارد کارگاهش شدم گفتم که آمدم نقاشی یاد بگیرم. شنیدم که درس خصوصی می دهد. اساساً این مرد علاقه به تدریس داشت، از همان تعلیم شاگردهای خصوصی. بعدها این مدرسه که امروز شما ناظم آن هستید درست شد. نمی دانم چرا این مرد از من بعدش آمد و الا دلیلی نداشت که با من آنقدر سخت بگیرد. من منتظر بودم که کارهایش را به من نشان بدهد، مانند مردم دیگر با من گرم بگیرد، خنده های مرا جواب بدهد و حتی اصرار داشته باشد که باز هم به او رجوع کنم و یا اقلن یک کلمه بگوید که فلان طرح من فلان عیب را دارد. نه، برعکس هرچه من بیشتر می نشستم، او سردتر با من رفتار می کرد. آخر سری دیگر خنده در لبهای من خشک شد. همان برخورد اول به نظر من تحقیرآمیز بود. گویی نادانسته می خواست به من توهین بکند. چه چیز من برای او بیزاری آورد؟ وقتی خود را معرفی کردم و اسم پدرم را گفتم، پرسید عجب، دختر امیر هزار کوهی مازندرانی هستید، نقاشی هم می کنید؟ این لحن تمسخر او مرا آزرد، نمی دانم پهلوی خودش چه فکر کرد. بعدها این حادثه را هزار بار از مد نظر گذراندم. حتما فکر کرد این دختره هوسباز آمده است ناز و غمزه بفروشد و بعد برود همه جا بگوید که با فلان کس نقاشی که سرشناس و مورد احترام همه رجال فهمیده است آشنا شده. نه، به من رو نداد که نداد. بلند شدم خداحافظی کردم، ثانیه ای ایستادم، اما او نشان نداد که میخواهد به من دست بدهد. فقط از روی صندلی نیمخیز بلند شد و من رفتم. فیض عجیب به من دست داد. هیچ مردی تا آن روز اینطور با من رفتار نکرده بود. نمیدانم به چه دلیل، در هر صورت آن روز نفهمیدم. کینه ای از این مرد خشک بی تربیت در دل گرفتم. دماغ مرا سوزاند. خواهش مندم توجه کنید، رفتار این مرد در زندگی من تأثیر داشت و واقعا اگر کمی مهربانتر با من رفتار میکرد شاید فرصت پیدا میکردم که ذوق خودم را پرورش دهم. وقتی از خانهش بیرون آمدم نزدیک بود گریه هم بگیرد. پره های بینی هم میلرزید. از همه چیز بیزار شده بودم. همش فکر می کردم که دلیل این طرز رفتار او با من چه بوده است. چیزی دستگیرم نشد. هرچه بخواهم عواطف آن روز خود را برای شما بگویم و تجربیات بعدی خود را داخل آن نکنم نمی شود. باز همان چه امروز ادراک می کنم کما بیش با آن عواطف مخلوط می شود. مراحل زندگی را نمی شود از هم جدا کرد. اگر من دیگر استاد را نمی دیدم و خاطراتی که از او در سینه من نقش بسته دیگر وجود نداشت، آن وقت همین حادثه به این مهمی هم در دل و روح من هیچ مهری نمی گذاشت. اما آن روز فکر کردم و چیزی دستگیرم نشد. نتوانستم علل رفتار خود و سلوک او را تحلیل کنم. اما الان که دارم حوادث تقریبا 20 سال پیش را می گویم، گویی چنین استنباط می کنم که همان روز به دل من برات شد که این مرد خشک بی‌عاطفه نمیتواند برای من یکسان باشد. در هر صورت تصویری که از او در دل من نقش بست تصویر یک مرد خشن تند خودخواهی بود که اصلا ذوق نداشت و هیچ چیز جز خودش را در دنیا نمی‌پرستید. آخ، ای کاش همین طور بود. تأثیر این ملاقات همیشه در زندگی من باقی ماند. میدانم شما از روی چشمهایی که در این پرده به شما نگاه میکند درباره من قضاوت میکنید. شما تصویر ناروایی از من در مخیله خودتان ترسیم کرده اید. حق هم دارید. میدانید بدبختی من چیست؟ بدبختی من این است که گاهی خودم هم خود را زن زشت خویی میدانم. خود را گناهکار میدانم و تقصیر مرگ استاد را به گردن خود میاندازم. در صورتی که اگر من امروز آنقدر بدبخت هستم، زنی بیار و یاور، زنی بیکس و ویلان، زنی بی شوهر و بی برادر و بی همه کس و از همه بدتر زنی بی دوست و بی رفیق، اوه، من نمیخواهم خاطره شفافی که شما از استادتان دارید کدر و لکه‌دار کنم. نه، اگر مردی در دنیا برای من قابل ستایش و احترام است، همین اوست. استاد شما همه چیز من بوده است و من ابدا راضی نمیشوم که خاطره او در آینه خیال خودم هم از صافی و شفافی بیفتد. اما محض خاطر او همه چیز خودم را از دست دادم. می توانستم شوهر داشته باشم، فرزند بپرورانم. چرا شوهر کردم؟ محض خاطر او. چرا طلاق گرفتم؟ محض خاطر او. چرا دوست و رفیق ندارم؟ محض خاطر او. آقای ناظم، می دانید که این نخستین بار است که من دارم سرگذشت شوم خودم را حکایت می کنم و می دانید یعنی چه؟ که این همه بدبختی در دل کسی قلمبه شود و مفردی پیدا نکند. اگر امشب برای نخستین بار و برای همیشه چیزی میگویم، فقط به این قصد است که خودم و او را به شما معرفی کنم. حوصله داشته باشید. تا مرا نشناسید او را نخواهید شناخت. مگر به شما نگفتم؟ شاید من باعث قتل او شدم. شاید فریب خوردم. شاید او را نمیخواستند بکشند. شاید او را فقط تبعید میکردند. و اگر من همراه او رفته بودم شاید او زنده میماند و شاید. هزار تا شاید. راستش این است که چیزی میخواهم به شما بگویم، چیزی که خودم خوب میفهمم و ادراک میکنم، اما قوه و استعداد ندارم که صورتی به آن بدهم و به شکلی درآورم که قابل فهم باشد. من هیچ وقت در زندگی نفهمیدم که چه میخواهم. همیشه قوای متضادی مرا از یک سو به سوی دیگر کشانده و من نتوانستم دل و جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر را از خود برانم. بدبختی من در همین است. همیشه دو دل بودم. همیشه با یک پا به طرف سراشیبی و با پای دیگر رو به بلندی رفتم و در نتیجه وجود من معلق بوده است. الان که دارم آن روز را، خاطره آن روز را، وقتی از کارگاه او در لاله‌زار بیرون می آمدم به یاد می آورم، باز هم مردد هستم که آیا آنچه را که امروز خیال می کنم آن روز هم می دانستم یا نه. حتی همیشه در نظرم بود که اگر آن روز او کمی، فقط به اندازه‌ای که از هر مرد عادی ساخته است، با من مهربانی می کرد، شاید ملتفت می شوید، شاید روش دیگری در زندگی پیش می گرفتم. ببینید، گفتم که هیچ چیز در زندگی ندارم، اما در نظر مردم از من خوشبخت تر کسی در دنیا نیست. زنی هستم متمول، همه چیز دارم، دائما در سفرم، بیشتر عمرم را در سیر و سیاحت گذراندم، فقط گاهی برای تنظیم امور مالی خود به ایران می آیم. پول دارم، پول، آخ، نکبت ببرند این پول مرا، ویلان و سرگردانم، هیچ جا آرامش ندارم، پدر و مادر دارم، آنها در کربلا مجاور شده اند و دیگر مدتی است که به آنها هم نامه نمی نویسم. مادرم می نویسد که بروم پیش آنها توبه کنم. آخ، چه خوشبخت است این کبوتر پیر. من هیچ جا آرامش ندارم. لانه ای ندارم که به آنجا دل ببندم. تمام تفریحات دنیا برای من عذاب است. کاش مانند مادرم ابله به دنیا آمده و ابله در کربلا مجاور می شدم. کاش گدا بودم و موجودی مرا دوست می داشت. آن وقت جانم را فدا می کردم. چرا اینطور به من نگاه می کنید؟ بله، من یک بار تن خود را فدای استاد کردم. حق دارید، خنده‌دار است. خودم هم گاهی خنده هم می گیرد. اینها را حس می کنم. اما به احساس خودم هم عقیده و ایمانی ندارم. می ترسم که احساس و عواطفم حتی درباره خودم هم دروغ باشد. همه زنهای این شهر به حال من غبطه می خورند. مردها در دست من مثل موم هستند. با دو کلمه شیرین می توانم آنها را فریب بدهم. با آنها هرچه می خواهم می توانم بکنم.